بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين، صلى الله محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در مستحبات الوضوء بود. مرحوم صاحب اربعه 17 مستحب برای وضوء ذکر میکنند و بعد از آن 5 مکروه برای این فعل متذکر میشند. یکی از این مستحبات غسل کل من الوجه و لیده مرتین بود که ما باعثش رو مطرح کردیم. قول حضرات بیان شد و در بین مستحبات وضوء این مستحب مورد مناقشه قرار گرفته. 6 قول در مسئله تولید شده و روایاتی که در این مسئله هست و این فرح فقهی بعضن صحیح هست، به همین خاطر حضرات فقها پیرامون این مستحب سخن بسیار گفتند. اما در رابطه با دیگر مستحباتی که در کتب فقهی بیان میشه، به جهت ضعف سند نزد بعضی از حضرات و به زعم اونها بیان کردند که تمامی مستحبات دیگر ذکر اونها از باب تساهل و تسامو در ادله سنن هست. بعد بیان کردند که آیا اصلا این تسامو در ادله سنن صحیح هست صحیح نیست. و آیا اگر صحیح هست میتوان مطابقش فتوا داد یا قائل به مشروعیت شد، یا اگر صحیح نیست این فعل میتوان انجام داد رجاء یا خیر. بحث مفصلی است که در اصول اصل مسئله مورد بررسی قرار گرفته و در فروعات فقهیه تطبیق شده. یکی دیگر از مستحباتی که حضرات پیرامون اون صحبت کردند، تسمیه عند وضع الید فی الماء هست. وقتی انسان میخواد آغاز کنه وضوء، نام خدا ببره، ذکر خدا بگه. حالا این ذکر چه باشد؟ در روایات اذکاری بیان شده، در برخی دیگر از روایات بیان نشده. اونجایی که بیان شده گاهی تذکر داده شده که اون نام خدا برده بشه، که با یه الله اکبر یا یه الله یا یه بسم الله محقق میشه. برخی هم در احادیث داریم که قرائت میشه. خود یک ذکر به تفصیل بیان شده. به همین خاطر مرحوم صاحب علوه حسد فن اصول که اگر جایی اقل و اکثر بود، اون اقل مقدار معتیون به امتثالی است، اون اقل که بیان میشه معتیون به امتثالی است، بالاتر از اون دیگه فضل هست و اضافه که ثواب بر ذات اونها نیز مترتبه. لذا مرحوم صابر را می‌فرماید و اقلها بسم الله و الافضل بسم الله الرحمن الرحیم. این تمامی این کلماتی که مرحوم صابر و میگه بر وزان فن اصول و فقه هست، یک کلمه ایشون تخطی نمی کنه. و اقلها بسم الله و الافضلو بسم الله الرحمن الرحیم و افضل من هما، بالاتر اون ذکر مفصل هست، بسم الله و بالله اللهم اجعل من الطوابین و اجعل من المتطهرین. سند این فتوا روایاتی است در این باب که بنده عرض میکنم. مرحوم کلینی نقل میکنه از ان علی ابن ابراهیم، این علی ابن ابراهیم ابن هاشم هست، ان محمد ابن عیسی، ان یونس، یونس ابن عبدالرحمن هست، ان معاویه، معاویه ابن عمار، ان ابی عبدالله، فی حدیثن فإذا توزعت فقل أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعل لي من الثوابين واجعل لي من المتطهرين والحمد لله رب العالمين. روایت دیگر، روایت شیخ از شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی است، عن ابن ابي امير، عن بعض من بعض اصحابنا، عن ابي عبد الله قال اذا سميت في الوضوء، زمانی که شما تسمیه میگی در وضوء، طهر جسدك كله، انسان وقتی وضوء میگیره صورت و دست میشویه، سر رو مس میکنه و روی دو پا مس میکنه، دیگر اندام تطهیر نمیشه. میفرماد اذا سمیته، وقتی بسم الله میگی، بسم الله الرحمن الرحیم میگی، علاوه بر اون جایی که شستی و مس کشیدی طاهر شد، این بسم الله تمام وجودت رو طاهر میکنه، دیگر اعضا هم رو طاهر میکنه. و اذا لم تسمه لم یطهر من جسده که الا ما مر و علیه الماء، اما وقتی که تسمیه نمیگی، بسم الله نمیگی، اونجایی طاهر میشه که آب بر اونها عبور کرده، اون غسلات. حالا اگر ما مس هم را بگیم این امرار ما غسل نیست اما امرار ما هست، میشه مکانهای مس و مکانهای غسل، اما دیگر بدن طاهر نیست. بسم الله میگی، همه اونجاها طاهر میشه. و به هازل اسناد، همین سندی که ذکر شد، ان ابی عبدالله از امام صادق قال ان رجلا توضع و صلا، مردی بود در زمان رسول الله، وضو گرفت نماز خوند. فقال له رسول الله اعد وضوءك وصلاتك، وضو و نمازت را اعاده کن. ففعل فتوزع و صلا، وضو گرفت دوباره نماز خون. فقال الله النبی صلی الله علیه و آله اعد وضو اک و صلاتک، دوباره وضو و نماز تکرار کن. ففعل قبول کرد، فتوزع و صلا. فقال له النبی صلی الله علیه و آله اعد وضو اک و صلاتک، وضوت رو یه بار دیگه بگیر، نماز رو تکرار کن. فأتى امیر المؤمنین سلام الله علیه فشکا ذلک الیک، امیر المؤمنین آمد، این آقا خدمت امیر المؤمنین گفت ما این نماز بخونیم، به عمر میگه تکرار کن. حضرت فرمود بهش، فقال له هل سمیت حیث توزعت، آیا شما بسم الله هم رو میگی هنگامی که وضو میگیری؟ قال الله نه، من همچین چیزی نمیگم. قال امیر المؤمنان فرمود سم علی وضوئک، وقتی میخوای وضو بگیری این تسمیه بگو. فسما و توزع، این شخص تسمیه گفت، توزع و صلا. فأتى النبی، پیامبر اونو نگاه کرد، فلم یعمره ان یعید، دیگه فرمان نداد که یه بار دیگه تکرار بکنه. خب این روایت اگر سندش رو سالم بدونیم، که این سند مشکل داره، چون میفرمون ان بعض اصحابنا، این معلوم نیست چه کسانی هستن که انسان راجع به سند روایت قضاوت کنه. به طبع این روایت مرسله هست و قابل استناد نیست، اما در دلالت اشکال دلالتی که میشه کرد اینه که تسمیه مورد بس در وضو مستحبه، اینو همه حضرات میگن. چجور میشه یه شخصی وضو سه بار بگیره نماز بخونه پیامبر اشکال بهش کنه؟ حتی مستحب، ترک مستحب که اشکال نداره. اگر ما این روایت رو سالم بدونیم باید بگیم تسمیه واجبه، چون موجب بطلان و وجوب اعاده هست، در حالی که هیچ کس همچین مسئله ای نمیگه. اونجا باید روایت رو، اگر عرض کردم سند سالم بگیریم، باید روایت رو حمل کنیم به چی؟ به این که مراد از تسمیه اینجا نیت هست، نیت قربتن الالله هست، نیت قربی داشتن هست. خب نیت قربی انسان نداشته باشه یا اصلا نیت نکنه، چون فعل عبادی است، اصل در فعل عبادی هم نیت هست، نیت که محقق نشد به تبع ذات فعل محقق نمیشه. وقتی وضو محقق نشد صلات هم که از شرایط صحتش طهارت هست، لا صلات الا بالطهور، اونم محقق نمیشه. لذا پیامبر گفته اعاده کن. لذا اگر سند رو تصحیح کنیم باید روایت رو حمل بر این کنیم که مراد از تسمیه ایقاء نیت هست. خب در رابطه با اصل ذکرم که عرض کردم که مسئله تسمیه هست، تسمیه و اقل امتثالش به یه ذکر خدمتون که عرض کنم بسم الله هست. حالا اگر در روایاتی بود بسم الله الرحمن الرحیم، کل امر زیبال لم یذکر به بسم الله، که هم بسم الله الرحمن الرحیم هست، فهو ابتر، و دیگر امورات که ذکر شد. بعد فرمودن که افضل از همه اینها چی هست؟ همون چیزی که در روایت بیان شد. در روایت یک چیز اضافه داره، اشهد ان لا اله الا الله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين. در متنی که مرحوم صاحب عروه داره اینه، و افضل منهما بسم الله و بالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. در واقع تو روایت اون عبارت اشهد ان لا اله الا الله واجعلني، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، اضافه هم داره والحمد لله رب العالمین. در هر صورت مستحب هست و مشکلی نداره. یک دیگر از مستحباتی که بیان شده مزمزه هست. مزمزه سلاسن. لذا می فرماید که مرحوم صاحب عروه که مزمزه و استنشاق قبل از وضوء سلاسن از مستحبات هست. خب لذا می فهم الخامس المضمزتو والاستنشا کل من هما سلاس مرات. بعد می فهمد که به سه کف باشه، هرچند که کفایت میکنه یک کف برای هر سه. روایاتی که در این رابطه داریم روایتی است از مرحوم شیخ به اسناد عن الحسین بن سعید، از گردن طریق شیخ حسین بن سعید احوازی، طریق صحیحی است. عن القاسم بن عروه عن عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله قال المزمزه والاستنشاق مما سن رسول الله. استنشاق و مزمزه از اون چیزایی است که از سنت پیامبر هست. پیامبر اینو تثبیت کرده و ایجاد کرده. روایت دیگری که داریم باز از شیخ هست، عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال سألت عنهما قال هما من السنه فإن نسيتهما لم يكن عليك اعاده. این عثمان بن عیسی کلابی هست. سماعه که مشهور هست، سماعه بن مهران هست. میگه سوال کردم از حضرت، روایت مزمره هست، انهما از این مزمزه و استنشاق، قول هما من از سنه، هر دو از سنت هستن، فا این نسیت هما لم یکن علیک اعاده، اگر فراموش کردید اعاده لازم نداره، از سنت هست، مستحب هست. روایت دیگری هست از مرحوم عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد، مرحوم همیری، ان عبد الله ابن الحسن ابن علی ابن جعفر ان جده، که همون علی ابن جعفر هست، ان اخی موسی ابن جعفر انه سأله، ایشون سوال کرده بود، ان المزمزه و الاستنشاق، قال حضرت موسی ابن جعفر فرمودن لیس بواجبین و ان ترکهما لم یعد لهما صلاتن. دقت بفرمایید، عبدالله ابن جعفر صاحب کتاب قرب الاسناد که از نوادگان علی ابن جعفر هست، حضرات فرمودند که روایات این کتاب صحیح است و قابل استناد، اما در اصل کتاب و این که روایات همه صحیح است، برخی از حضرات اشکال دارند که این در جای خودش بحث میشه. اما روایاتی که علی ابن جعفر از حضرت امام کاظم و امام صادق نقل میکنه همه تلقی به صحیح شده. اگر سندی که به علی ابن جعفر میرسه اون سند سند صحیح باشه. این یک نکته. نکته بعد این هستش که چرا سوال میکردن از مزمزه و استنشاق این همه؟ در اونجا سماعت ابن مهران سوال میکنه، در اینجا علی ابن جعفر سوال میکنه، در یک عمود زمانی خاص، یعنی در یه محدوده 50 سالانه، چون اون سوال سماعه یا از امام باقر بوده یا امام صادق بوده. بعد امام کاظم که میاد اینجا علی ابن جعفر ازش سوال میکنه، تو این محدوده زمانی بوده. اینطور سوال از مزمزه و استنشاق کنه. بعد حضرت میفرماد لیس به واجبه. این که میگه لیس به واجبه نشان میده در اون زمان از حیث فتوا و حکم مزمزه و استنشاق خبرایی بوده که حضرت اینجا میگه لیس به واجبه. پس گروهی میگفتن واجبه. برخی از علماء اهل سنت استنشاق مزمزه رو واجب میدونن، لذا حضرت اینطور صحبت کرده. قال لیس به واجبه، واجب نیست. اینها همون فقه الروایه هست و به تعبیر دیگه جامعه شناسی جغرافیای روایت هست که انسان محدوده این روایت رو خوب درک کنه. چه خبر بوده که حضرت میگه لیس به واجب؟ میگه کسی گفته واجبه. این که میگه لیس به واجب یعنی خبره، گروه میگفتن واجبه. لذا باز تکرار میکنه و این ترک هما، اگر کسی ترک کرد اونو لم یا ادل هما صلاتن. اگر شخصی مکلفی ترک کرد اون دوتا رو نعاده نمیخواد بکنه اون، خدمتون که عرض کنم برای این دوتا نمازی که آقا بگه چون وضومون خراب بوده یه واجب مقدمی انجام ندادیم مثل مزمزه و استنشاق، پس نمازمون هم خرابه، پس بنابراین وضو بگیریم. نه، این حرف پس بنابراین نمازمون بخونیم دوباره وضو بگیریم نمازمون بخونیم. نه، نیازی نیست. چون عامه، بعضی از عامه نظرشون این است که مزمزه و استنشاق واجب است. یکی دیگر از مستحبات که بیان شده اون فتح العیون عند الوضوء هست. برخی از حضرات اینو بیان کردن که وقتی که انسان میخواد وضوء بگیره چشمش نبنده. اون 17 است که مرحوم صابر رو ذکر میکنه. این روایت مرحوم صدوق نقل کرده از محمد ابن الحسن. سند این فتوا اینه، صدوق از محمد ابن الحسن، این محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید هست. عن صفار، این صفار محمد ابن حسن صفار هست. عن عباس ابن معروف و ابی حمام، این اسماعیل ابن حمام هست. ان محمد ابن سعد ابن غزوان ان سکونی، این اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هست. ان ابن جری، این عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جری هست. ان عطا، این عطا ابن رباح هست. عن ابن عباس قال رسول الله افتحوا عيونكم عند الوضوء لأن الله. میگه چشماتون را باز کنید وقت وضوء لأن الله لا ترى نار جهنم، باشد که انشاءالله این چشم این عیون آتش جهنم نبینه. خب این روایت مشخصا شما ملاحظه میکنید از جهت سند اشکال داره، و اگر کسی بخواد فتوا بده از باب تسامو در ادله سنن هست و افتح عیونکم هرچند صیغه امر داره، اما چون اجماع داریم بر عدم وجوبش حمل بر سنت و استحباب میشه. و از اون طرف میفرما افتحوا عیونکم عند الوضوء لئلا لا ترى نار جهنم. این که حکمت رو بیان میکنه، این نشان میده که واجب نیست، چون در واجبات نوعا حکمت بیان نمیشه، در استحباب حکمت بیان میشه. این هم یک قرینه میشه غیر از اون اجماع عدم وجود. یکی دیگر از مستحبات، چون خیلی بحث نداره، خیلی نمیخوایم معطل بشیم، لذا برخی از اعضاب اصلا بحثش نکردن این امورات، لکن ما چون میخوایم با سند این موارد هم آشنا بشید و به مضامین ادله بیان میکنیم. یکی از مستحبات دیگری که حضرات بیان کردن اسباغ الوضوء هست، یعنی حالا به تعبیری میگن یک وضوء شاداب، یک وضوء کامل، یک وضوء حسابی. خب اینو حضرات بیان کردند و سندی که براش بیان کردند از مرحوم صدوق هست، در من لا یحضر بیان کردند، با سندی که بیان میکنه عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابی عن جعفر بن محمد عن آبائی فی وصیت النبی لعلی علیه السلام. خب این حماد بن عمرو، حماد بن عمرو نصیبی هست، این انس بن محمد ابو مالک هست، ان ابی انس بن محمد هست، ان جعفر بن محمد که امام صادق هست، ان آبائی که فی وصیت لعلی یا علی سبعه من کن فی فقد استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنه مفتحه له. یا علی، هفت چیز هست که اگر کسی دارای اون باشه ایمان حقیقی رو دست آورده و ابواب جنت برای او مفتوح هست. ببینید این که میگه حقیقت ایمان، ابواب جنت، این نشان از همون حالت استحباب داره. من اسبق وضوءه، کسی که وضوعش رو کامل، پرنشاد، شاداب و با یک وسعت میگیره و احسن صلاته، نمازش خوب میخونه، زیبا نماز انجام میده و ادا زکات ماله و کف غضبه و سجن لسانه و استغفر لذنبه و ادا نصیحه لأهل بیت نبیه. ای ادا نصیحه، نه این نصیحت بکنه به این تعبیری که امروز هست، ادا نصیحه یعنی خیرخواه باشه، عملا و قولا خیر اهل بیت بخواد، در عمل و در زبان ضرر و زیان نداشته باشه. خب سند همطور که ملاحظه کردید سند مشکل دار هست، هم از حیث افرادی که در سند است مثل حماد، انس و افرادی که در این رابطه هستند، و بعد این روایتی هم که نقل میکنه در سلسله سند تمامی این افراد قابل خدشه رجالی هستند. به طب این روایت از اصل ساقط میشه، اما همونطور که برخی از حضرات گفتن از باب تسامع در ادله سنن میگن آقا اسواق الوضو مستحبه، که ما که این احسان الصلاة زیبا خوندن با تأمل و تأنی و مراعات وجوهات محسنه فعلی و قولی صلات انجام دادن فرمود مستحب هست. لذا این از باب تساهل در ادله سنن هست و نمیشه مطابق اون فتوا داد. عرض کردن اللهم که خواهد به تساهل در ادله سنن بشه، که اینو خیلی برخی از حضرات قائل نیستن. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.